ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری 92 را از رادیو فردا می شنوید.
ما 30 چند تا انتخابات داشتیم، کدامش آزاد نبوده است؟
اگر 33 سال ما انتخابات آزاد داشتیم،
حکومت اسلامی بدون حضور مردم نمیشه.
آقای رفسنجانی که میگن آقای رفسنجانی ایشون
معلومه که انتخابات باید آزاد باشد.
مردم باید رای بدن.
میگن رای بدیم یا رای ندیم؟
ما رای میدیم،
رای نمیدیم.
دشمن خواسته است که یا انتخابات نباشه یا کمرنگ باشه.
ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران، انتخاب 92.
سلام میکنیم به شما از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم با ویژه برنامه انتخابات 92 ایران در پنجشنبه 16 خرداد ماه با شما هستیم. این برنامه زنده نیم ساعت است و تا پایان انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت شروع میشه. تو این برنامه هر شب با دو تحلیلگر همراه خواهیم بود که درباره موضوع روز برنامه مربوط به انتخابات صحبت میکنند. این برنامه با نظرات شما در صفحه فیسبوک رادیو فردا و اس ام اس ها و پیام های تلفنی تون کامل میشه. موضوع امشب ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری در رادیو فردا نحوه تبلیغات نامزدها از جمله فیلم های تبلیغاتی اونها هست که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شده و میشه. این محور موضوعی هست که با تحلیلگران امشبمون صحبت میکنیم و از شما هم در صفحه فیسبوک رادیو فردا درباره تاثیر این فیلم ها بر رای دادن یا ندادن شما پرسیدیم. مهمانان امشب ما مانان یستانی، کاریکاتوریست و نویسنده داستان‌های مصور، مقیم پاریس و همینطور بابک غفوری آذر، همکارم در رادیو فردا است که برنامه سینمایی هفتگی صحنه رو تهیه می‌کنه. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما در این فاصله سری به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید و نظرتون رو در مورد این موضوع بنویسید. همینطور میتونید برای ما اس ام اس بفرستید به این شماره 2079260115730. اول بریم آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو بشنویم با علیرضا کرمانی. ببینیم از صبح تا این لحظه در تهران و بقیه شهرها خبرهای داغ انتخاباتی چه بوده.
تا انتخابات 92
این هتل تحت کنترل کامل مسئولان امنیتی است. این هشدار سازمان گزارشگران بدون مرز است به خبرنگاران خارجی که برای پوشش انتخاباتی وارد ایران می شوند. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، راه‌هایی را هم برای امنیت رایانه‌های خبرنگاران و جلوگیری از دسترسی نیروهای امنیتی به محتوای این رایانه‌ها توصیه کرده. گزارشگران بدون مرز همچنین از خبرنگاران خارجی می‌خواهد سانسور تحمیلی حکومت جمهوری اسلامی ایران را نپذیرند. در این بیانیه آمده میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از 5 اسفند ماه 89 در بازداشت خانگی به سر میبرند و از حقوق خود محروم شده اند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران بارها در مجامع جهانی گفتند آنها آزاد هستند. اگر گفته ی آنها درست است، روزنامه نگاران خارجی باید بتوانند با آنها دیدار کنند و حرفهای آنها را نیز بشنوند. روز جمعه برای آخرین بار 8 نامزد ریاست جمهوری اسلامی ایران به پای میز مناظره می روند. موضوع این مناظره سیاست خواهد بود. اما یک روز مانده به آخرین دور مناظره و یک روز پس از مناظره دوم، روز پنجشنبه، سخنگوی ستاد محمد رضا عارف گفت مناظره ها نتیجه عکس داده. حسن رسولی، سخنگوی ستاد عارف، به ایسنا گفته این مناظره ها به هدف تهییج و تشویق فضای جامعه و تلاش برای جذب آرای خاکستری و خاموش نرسید، بلکه نتیجه عکس آن حاصل شده. سخنگوی ستاد محمد رضا عارف دلیل این امر را امنیتی و نظامی بودن دغدغه طراحان این مناظره ها برشمرده است. حالا تا صحبت از محمد رضا عارف است، این را هم بشنویم که شورای هماهنگی جبهه اصلاحات چهارشنبه شب جلسه ای فوق‌العاده با محمد رضا عارف داشته. حمید قزوینی سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به ایلنا گفته عارف با هویت اصلاح طلب وارد عرصه انتخابات شده و به همین دلیل بین گروه‌های اصلاح طلب از زمینه بیشتری برخوردار است. به گفته ی حمید قزوینی، حسن روحانی نیز نامزد دیگری است که مواضع خود را نزدیک به رویکرد جریان اصلاحات تعریف کرده. سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مؤلفه‌های انتخاب نامزد نهایی را در جریان اصلاحات، نتیجه نظرسنجی، حمایت احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب و نیز حمایت بزرگان جریان اصلاحات برشمرده و گفته امیدواریم در دو سه روز آینده نامزد واحد اصلاح طلبان را معرفی کنیم. روزنامه بهار از شکایت رئیس ستاد جلیلی از این روزنامه خبر داد. روزنامه بهار حدود 10 روز پیش گفتگویی با سعید جلیلی داشته و آن را منتشر کرده. در آن مصاحبه سعید جلیلی گفته نامزد دولت و جبهه پایداری نیست، اما بسیاری از فعالیت‌های دولت را قابل دفاع می‌داند. حالا ستاد جلیلی از روزنامه بهار به اتهام انتشار آن مصاحبه شکایت کرده، اما روزنامه بهار میگوید پخش فایل صوتی مصاحبه پاسخگوی محاکمه خواهد بود. این روزها اینقدر از مشابهت و نزدیکی سعید جلیلی با محمود احمدی نژاد اینجا و آنجا گفته شده که محمد سلیمانی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی مجبور شد در سخنرانی روز پنجشنبه‌اش در بوشهر بگوید این دروغ است که جریان به گفته او انحرافی از جلیلی حمایت می کند. اما در همان حال که این نماینده مجلس مشغول تکذیب حمایت جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد از سعید جلیلی بود، ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در بیانیه ای اعلام کرد برخی افراد با نام ستاد حامیان مردمی خودجوش سعید جلیلی دست به فعالیت انتخاباتی زده و در محل ستادهای سابق متعلق به برخی جریانهای سیاسی مستقر شدند. ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در این بیانیه اعلام می کند که جلیلی ستاد حامیان خودجوش ندارد.
آخرین خبرهای انتخابات ریاست جمهوری رو شنیدید با علیرضا کرمانی. ما این موضوع رو در صفحه فیسبوکمون هم مطرح کردیم که شما درباره نحوه تبلیغات نامزدها و همینطور فیلم‌های تبلیغاتی اونها چی فکر می‌کنید. همطور در مورد فضا پرسیدیم و اینکه انتخابات در شهر شما یا محل اقامت شما چه حال و هوایی داره. رضا در صفحه فیسبوک ما نوشته که به دیگران کاری نداره، اما از طرف خودش حرف زده و گفته که جمهوری اسلامی نمیتونه اونو بازیچه دست خودش کنه و اون در نمایش انتخاباتی شرکت نمیکنه. امیر نوشته یک نوع دلسردی مفرط گریبان این انتخابات رو گرفته. مریم در مورد فضا نوشته هیچ شور و شوقی در مردم به خصوص در جوانا وجود نداره و انگار که مردم اصولا بیخیال انتخابات شدن و به نظر میرسه که هر کی میخواد بیاد و هیچ فرقی به حال مردم نمی کنه. ما از شما پرسیدیم که نظرتون در مورد فضای انتخاباتی و اصولا در مورد انتخابات چه هست. از طریق تلفن و پیامگیر رادیو فردا میتونید نظراتتون رو با بقیه در میون بگذارید.
ای هموطن ایرانی، 30 سال پای صندوق رای رفتی و نتیجه آن را میبینید. یک بار هم نرفتن پای صندوق رای را امتحان کنید.
من یه نکته به همه این دوستانی که تماس میگیرن پیغام میذارن بگم. من رادیو فردا گوش نمیدم، 10 دقیقه قبلش گوش دادم. من یه نکته به همه دوستان بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم. به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم، رئیس جمهور شد. این دوران پشت آقای دکتر جلیلی هستن و دلار همیشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اونور آبن فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد میدیم.
مگه این همه خون جوانان چه در جنگ چه در اعدام‌ها به وسیله همین آقایون مای ریخته نشد. مای اینا دستن در کار انقلاب نبودن، تا حالا کجا بودن؟ پس حالا میخوان رئیس جمهور بشن، همینجا بودن، همین رئیس جمهور و یا در رأس مملکت بودن. حالا دوباره به اینا رأی میدیم.
من از سرندج زنگ میزنم. بلای زیادی اومده به سر ما، ولی هم مکنونم 57 سال سنم، زحمت زیادی هم کشیدم، راضی هستم، بد از بدتر نشه، خواهشمندم. هر کسی میگه من میام درستش میگم دروغ میگه، همین راضی هستیم، خدا را شکر، آسایش داریم، کشت و کشتر نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید در صفحه فیسبوک ما هم نظراتتون رو بنویسید. تلاش میکنیم تو این برنامه زنده در مدتی که باقی مونده پیامتون رو بخونیم. حدود 2 هفته از تبلیغات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران میگذره. تو این مدت هر کدوم از نامزدها با حضور خودشون در گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی و همینطور مناظره‌های مختلف دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. بعضی از اونها هم فیلم‌های تبلیغاتی خودشون رو از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کردند. امشب ما درباره نحوه تبلیغات این نامزدها، از جمله فیلم‌های تبلیغاتی اونها و تأثیر این فیلم‌ها و تبلیغات بر رأی دادن یا رأی ندادن بحث می‌کنیم. دو مهمون امشب ما همطور که ابتدای برنامه گفتم مانا نیستانی، کاریکاتوریست و نویسنده کتاب‌ها با داستان‌های مصور در پاریس هست که روی خط تلفن ما هست، و بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا که برنامه سینمایی هفتگی صحنه رو تهیه می‌کنه. سلام می‌کنم به هر دوی شما و آقای نیستانی با شما شروع می‌کنم. به نظر شما هر کدوم از نامزدها توی فیلم‌های تبلیغاتیشون تا الان روی چه مواردی تمرکز داشتن؟
اجازه بدین که منم سلام عرض کنم به نوبه خودم خدمت شما با شنوندگان. فیلم هایی که من دیدم، از آقای جلیلی دیدم و از آقای روحانی و از آقای رضایی، به اضافه هماهنگی بود که از آقای ولایتی بود، اینها اونهایی بود که من دیدم.
بله.
چیزی که به نظر می اومد در بیشتر اینها مشکلات اقتصادی مردم بیشتر مد نظر بود و خیالشون هم راحت است، به خاطر اینکه اکثرا تقصیرها رو گردن دولت احمدی نژاد انداختن که خیلی هم تریبونی نداره که الان از خودش بخواد دفاع بکنه یا چیزی بگه، و ظاهرا یه جوری انتقاد از احمدی نژاد خیلی راحت و چراغ سبز بهش داده شده. در نتیجه اکثرا به 8 سال مشکلات اشاره میکنن و تورم و غیره و بیکاری و گرانی و مشکلاتی که وجود داره. اینو میتونید در تمام اینها ببینید با رویکردهای مختلف و با تفاوت‌های کاملا مشخص. یعنی در فیلم آقای جلیلی به نوعی دیگه است، در فیلم آقای رضایی به شکل و ساختار دیگه هست، همچنین آقای روحانی.
یعنی که شما میگید موضوع مشترک مسائل اقتصادی و مشکلات دولت آقای احمدی نژاد هست، ولی شکل و فرمش فرق میکنه.
تم یکی از مایه‌ها و یکی از تم‌ها این هست، ولی یکی از تم‌های مشخص. ولی به طور مثال خیلی جالب هست، توی فیلم آقای رضایی به نظر من ساختار فیلمش مثل یک جور چجور میشه گفت، یک جور امام علی مدرن خواسته نشون بده از آقای رضایی.
بله.
یک جور یک مصلحه اجتماعی که خارج از قدرت و چیز به مدت ها ایستاده و نگاه کرد و داخل مردم هست، توی کادرها و توی قابها شما در طول فیلم اصلا به ندرت کمتر نمایی میبینی که آقای رضایی رو تک نشون میده، با مردم قاطی هستن مدام، همیشه چند نفره هستش. به نظر من هوشمندانه انتخاب کرده این قضیه رو.
بله.
و در نتیجه ایشون رو در دل مردم سعی کرده معرفی کنه که نشون بده که هست و وجود داره. و برعکسش آقای جلیلی هست، خیلی جای حرف داره. من میتونم مدتی راجعش صحبت بکنم که چقدر این فیلم اشتباهای فاحشی داره و ضد تبلیغ بزرگی است برای آقای جلیلی به نظر من.
اجازه بدید پس من همین سوالو از بابک هم بپرسم، بعد برمیگردیم شما در مورد این موضوعی که تاکید کردید بیشتر توضیح بدید. بابک، تو موافقی با آقای نیستانی در مورد این موضوع که تم اصلی تا حد زیادی مشکلات اقتصادی هست؟
ابتدا سلام میکنم به تو، به مانای عزیز و به همراهان رادیو فردا. پیش از اون با بعد نمیدونم که درباره این موضوع صحبت کنیم که اصولا نگاه کاندیداها و نامزدهای انتخابات به این مستندها چگونه است. آیا قراره که با این مستندها در واقع تعدادی از رأی دهندگانی که بلا تکلیف هستن به جمع هوادارانشون اضافه شن، یا قراره که به نوعی معرفی بشن با این مستندها و سعی بشه که جلوه هایی از نظرات و اندیشه های اونها معرفی بشه که لزوما به نفع رأی آوری نباشه. از این دیدگاه آقای جلیلی مستندش کاملا در این راستا قرار میگیره. یعنی به نظر میرسید که آقای جلیلی در این مستند خیلی صرفا دنبال این نیستش که با برشمردن یک سری نکاتی و قابلیت هایی صرفا به یک مردم و رای دهندگان بخوان بیان به ایشون رای بدن. روی این نوع مستندها البته حرف‌ها و صحبت‌های مختلفی مطرح بوده و درباره اینکه کارکردهای این نوع فیلم‌ها قرار چی باشه، خب بحث‌ها مختلف. از سال 76 که در واقع مستند آقای خاتمی تونست جریان ساز بشه و بعد هم نامزدهای دیگه به دنبال ساخت این نوع فیلم‌ها باشن، خیلی بحث‌های مختلف بود که کارکردهای این نوع فیلم‌ها چگونه هستش. و حالا رسیدیم به این 4 تا فیلمی که الان داریم می‌بینیم و مشخصا کاملا دیده میشه که سازندگان هر کدوم از این 4 تا فیلم با تعریف‌های مختلفی رفتن سراغ این فیلم‌ها. یک ساخته‌ای داریم مثل ساخته آقای محسن رضایی که با یک دیدگاهی میشه اون یک جور مستند اجتماعی دونست که تا حدودی هم برای پخش از تلویزیون ایران صریح هست و به نوعی نمونه‌هاش خب با طرح این نوع موزلات کمتر دیده شده، تا نوعی مستند آقای مستند آقای روحانی که به نوعی با تعریف‌های کلاسیک یک نوع مستند شخص محور یا بیوگرافیک نزدیک هست که بتونه یک نوع اطلاعات درباره این شخص بده و بتونه تا حدودی این نامزد رو از زاویه سوابقش، نوع کارکردش، مسئولیت‌هایی که داشته معرفی بکنه. به همین دلیل با طیف‌های خیلی مختلفی از مستندهای انتخاباتی، اگر بتونیم اسم واقعا مستند بذاریم، من با مانا موافق هستم که اصولا روی فیلمی که برای آقای ولایتی پخش شد نمیشه خیلی نام مستند گذاشت، شاید نماهنگ که حالا مانا هم انتخاب کرده بد نباشه، چون به نظر میرسید که سازندگان این مستند که اتفاقا از نام‌های شناخته شده سینما ایران هم هستن، یک جور کارکرد دیگه‌ای ظاهرا مد نظرشون هستش و خواستن که در واقع جلوه های دیگری رو از سوابق صرفا آقای ولایتی معرفی کنن که نمیدونم، خیلی بد، خیلی خوب میشه اگه بتونن مخاطبان رادیو فردا که مشخصا هم در ایران هستن از تاثیر این نوع مستندها بتونن به ما بگن که آیا تونسته این مستندها مجابشون کنه در رای دهی به هر کدوم از این نامزدها.
چند تا پیام داریم، حالا من در این فاصله میخونم پیام فیسبوکی داریم، ولی بذار از آقای نیستانی بپرسم. شما میتونید خیلی کوتاه بگید، اشاره کردید که فیلم آقای جلیلی تقریبا ضد تبلیغ بود.
به نظر من بله، اینو معتقد هستم، به اعتقادم، به خاطر اینکه آقای جلیلی احتمالاً به در این مورد خاص ظرفیت‌های این قضیه رو درست نشناخته و ظرفیت‌های فیلمسازی رو درست کشف نکرده و فرصت رو به تهدید تبدیل کرده در کارش، برعکس تمام این چیزایی که همیشه میگه. یعنی در این کار کوچیک هم نتونسته موفق خودش نشون بده.
بر اساس موضوعی که در واقع بابک همین الان تعریف کرد، به نظر میرسه که آقای جلیلی چندان هم مد نظرش نبوده که فیلمش تبلیغاتی بشه.
شاید نخواسته باشه، ولی ببینید وقتی شما این فیلم رو میبینید، یه گروه مستعصاس هستن، دو شاخه میشن، یه شاخهشون با آقای جلیلی میره استانبول به فیلم برداری مذاکرات در حقیقت درباره مسائل هسته‌ای اونو ضبط بکنه، بعد شاخه دوم، یه نفر دوم میره در دل مردم مثلا یا به هر حال یه جاهای انتخاب شده و شروع میکنه از مشکلات مردم پرسیدن. بعد اینها رو با هم مونتاژ موازی میکنه و انگار کارگردان اصلا از تاثیرات مونتاژ موازی و تکنیکای سینمایی و مونتاژ کلاً و قاب و تصویر هیچ آگاهی نداره. وقتی ما این صحنه ها رو موازی از بی ربط به هم میبینیم، احساسی که من از دیدنش درس میده اینه که آقای جلیلی کاملا منفک از اجتماع ایرانه، اصلا وقت نداره به درد مردم برسه، برای خودش توی ترکیه داره صحبتش رو میکنه و مردم هم این بردارن از درد مشکلات کارشون و درخت و این. یه نکته خیلی بامزه داره، نمیدونم اینجا در کوتاه بهش اشاره کنم،
خواهش میکنم.
به عنوان نشانه این که حتی مونتور یه تدوین ساده رو، یه چیز، یه احساسی که در تدوین منتقل میشه، چیزی که مدل تدوین رو نمیدونم آیزنشتاین و پودوتکین اون بزرگان
تدوین کلاسیک
اشاره کردن،
بله
کلاسیک اونم نمیدونه، حتی یه صحنه خیلی کوچیک است تو نسخه که من دیدم هولوش دقیقه 5:39 بود، یه جایی هستش آقای جلیلی و خانم اشتون و بقیه و یک سری جمعی دارن با هم یه صحبت میکنن و خدافظی میکنن و هنوز زیاد قطع نشده کات میکنن، ناگهان به یه گله گفت چه احساسی آخه این فرده با آدم دست میده، میدونی یه تأثیر روانی خیلی کوچیک و ساده است و خیلی ولی کاملا نشان دهنده ناشی بودن منطور هست و تدوینگر هست که حتی هیچ تسلطی نداره به ابزار کار خوش که تدوین باشه و سینما باشه و تصویر، اینه که یه اثر رو تبدیل میکنه به ضد تبلیغ.
بله بذارید در مورد همین موضوع هم از بابک بپرسیم، حالا که آقای نیسانی اشاره کرد به تدوین و کارگردانی و اینکه به هر حال یک سناریوی منسجمی وجود داشته باشه. بابک تو چطور دیدی کارگردانی این فیلمای تبلیغاتی رو چطور دیدی؟ به نظر بعضیا حرفه‌ای میان، بعضیا انگار کار اولی کارگردانا هستن.
درباره مستند آقای جلیلی که حالا خب به هر صورت خبرساز شده و شاید همین میزان صحبتایی هم که ما داریم میکنیم دربارش به نوعی سازنده هاشو به اهدافش برسونه، اگه همچنان اهدافی هم دنبالش بودن، بد نیست به سوابق سازندگانش هم بتونیم رجوع کنیم. مستند آقای جلیلی توسط تیمی ساخته شده که از چند سال پیش با محور قرار دادن مفهومی که به نام قرارگاه عمار و اون نوع طیف اندیشه هایی که در اون نوع
طیف بسیج میشه،
میتونه در واقع در طیف بسیج قرار بگیره، اما یک نوع گفتمان فرهنگی بود مطابق با نظریات آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که از 3-4 سال پیش شکل گرفت و در اونجا با هدایت آقای نادر طالبزاده که خب چهره شناخته شده هست در میان سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی، طیفی از مستندهایی ساخته شد که بعدها هم با یک جشنواره به نام جشنواره مستند سینمایی عمار هم تبدیل شد. در اونجا مستندهایی معرفی شدش که با گفتمان جمهوری اسلامی، گفتمانی که در سالهای اخیر هم تبلیغ میشه، فیلمهای مختلفی ساخته شد. یکی از این مستندها مستندی بود به نام میراث آلبرتا ساخته آقای حسین شمقدری که در واقع دانشجوی دانشگاه شریف هم هستش و فرزند آقای جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی جمهوری اسلامی هستش. اون مستند به شدت خبرساز شد، نمایش‌های در دانشگاه‌های مختلف داشت و به نظر میرسه که رو با محور قرار دادن اون نوع مضامین هم مستند آقای جلیلی به همون تیم سازنده که اتفاقا یک قسمت دیگه از همون میراث آلبرتا هم ساختن به نام میراث آلبرتای دو که خیلی هم سر ساخته شدنش بحث بود، هنوز نمایش‌های کاملی نداره و روی اینترنت هم هنوز منتشر نشده، بر این مبنا در واقع اون تیم سازنده مستند آقای جلیلی رو ساخته که خب من فکر میکنم اگر کسی اون مستندهای قبلی رو هم دیده باشه، اون نوع مستندهایی که در اون جریان ساخته میشه از سوی قرارگاه فرهنگی عمار، میشه در واقع آماده باشه که با نوع مستندی که الان از آقای جلیلی پخش شده مواجه بشه و براش خیلی تعجب برانگیز نباشه.
تو فقط در مورد آقای جلیلی گفتی، در مورد بقیه میتونی خیلی کوتاه بگی؟
درباره آقای روحانی من بیشتر فکر میکنم که به عنوان یک نوع تا حدودی به عنوان یک نوع مستند نمونه‌ای که تا حدودی با تعاریف یک نوع مستند شخص محور نزدیک باشه، نزدیک هستش. اینکه نریشن و در واقع گفتار متن رو به یک گوینده حرفه‌ای سپرده شده و استفاده های تا حدودی به جایی از فیلم، موسیقی، عکس‌های و نوع فیلم‌های آرشیوی شده در مستند دیده میشه. این کار رو قرار بوده که ظاهرا سازندگان مستند آقای ولایتی هم انجام بدن، ولی به نوعی با افراط خیلی زیاد از نوع فیلم طولانی که در واقع خود آقای ولایتی در حال تماشایش هستش و
تو یک سالن سینما
هستش و کل مستند هم به شکل عجیبی شامل همین موضوع میشه که بدون در واقع روایت خیلی منسجمتری صرفا شاهد واکنش های آقای ولایتی هستیم که با غیر از چند قطره اشک هم هیچ واکنش دیگه دیده نمیشه. به نوعی این موضوع با شکل افراد شده و اغراق شده‌ای در نوع مستند آقای ولایتی دیده میشه. من فکر میکنم اگر قرار باشه که آقای رضایی با نوع گفتمانی که در انتخابات داره مطرح میکنه به عنوان مشکل رفع مشکلات اقتصادی و رفتن در میان مردم بدون اینکه جلب توجهی از جناح‌های مختلف داشته باشه، تا حدودی مستندی که ازش پخش شده مطابق این دیدگاه هست و میشه گفتش که خیلی شبیه با خود دیدگاهی که آقای رضایی داره. درباره مستند آقای جلیلی هم که فکر میکنم صحبت‌های کافی کرده.
بله. اجازه بدید من چند تا پیام بخونم. روی صفحه فیسبوکمون رامین نوشته: به نظر من این تبلیغات تأثیر خاصی نداره و تا جایی که من اطلاع دارم اکثر مردم رأی نمیدند. همینطور یه نفر دیگه نوشته: مردم دیگه بیدار شدن و این برنامه‌های تبلیغاتی بیشتر به خیمه شب بازی کاندیداها شبیه است و به نظر میرسه که دروغ برای اونها در این شرایط مثل آب خوردن شده. و همینطور یه نفر دیگه نوشته: چون ایران یک نظام جمهوری داره، آخرش رأی دادن یک کنش مدنی سیاسیه و رأی ندادن مرگ سیاسی هست، بنابراین گفته که باید همه رأی بدن و نظرشون رو اعلام کنن. در این مورد شما در این مورد چی فکر میکنید؟
کاندیدای محترم ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بود، چرا شما از او انتقاد نکردید در این مدت 8 سال؟ حالا برای فریب مردم به خاطر اینکه خودتون رو محبوب کنید دایره ایشون رو مورد سوال قرار میدید؟
آقای محسن رضایی چی میگی 300 تومن یک سال پیش شده 1000 تومن؟ اینی که مادر بزرگ منم میدونه چیکار دستت برمیاد، نه داغ دیده. مشکل ما مردم ایران بزرگتر از 300 تومن و 1000 تومنه. برو تو اینترنت، تو یوتیوب ببین پسر خدا بیامرزد برای چی به آمریکا پناهنده شد؟ خواستش چی بود؟ که جوان ایرانی چرا باید به اون سرنوشت دچار بشه؟ اون وقت شاید بفهمی چیکار باید بکنی. 4 سال پیش در کنار شما آقای کروبی موسوی، حالا کجان؟ جوابگو باش.
ما توی انتخابات شرکت می‌کنیم، مشکلی نیست که از گشنگی بمیریم، مهم اینه که رهبر ما سیر باشه.
بله، اینا هم تلفن هایی بود که به رادیو فردا شده و نظرات بعضی از شنونده های ما. آخرین سوالم رو میخوام از هر دوی شما بپرسم. اول از آقای نیستانی میپرسم، شما با تمام این تفاصیلی که گفتید آقای نیستانی فکر میکنید که اصولا فیلم های تبلیغاتی چقدر میتونه در سبد آرای این نامزدها موثر باشه؟
والا نمیدونم، این احتیاج به یه تحقیق داره، یه بررسی داره. من اساسا نمیدونم چه پارامترهای خیلی واقعا کمک میکنه. من فکر میکنم که مردم به شرایط نگاه میکنن، به وضعیت نگاه میکنن، به فشارها نگاه میکنن، به خطراتی که وجود داره نگاه میکنن و سبک سنگین میکنن. در بعضی مواقع مثل فیلم آقای خاتمی تونسته این جور تبلیغات و این فیلم ها مؤثر باشه، به موج ایجاد کنه به قول دوستم، و لااقل کسانی رو که براشون ناشناس بوده فرد مورد نظر یا اون کاندیدا در حقیقت به چشمشون بیاره. خیلی در این تبلیغاتی که من دیدم همچین نکته ندیدم. البته تبلیغ آقای روحانی چرا یه موقع انباشته اطلاعات داشت دیگه، هر چیزی که میتونست رأی آور باشه رو گذاشته بودن کنار هم دیگه بدون ظرافت چندان. همچنان به نظر من تبلیغ آقای رضایی از لحاظ این که نوع نگاهش رو خوب بیان میکرد و همه اقوام و طوایف و لهجه ها رو کنار هم جمع کرده بود، یه پروپاگاند نسبتا مناسب محسوب میشد.
بابک تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنی میتونه مؤثر باشه این فیلم های تبلیغاتی؟
من برایند اون چیزی که از استفاده های رسانه‌ای نامزدها تا کنون دیدم، فکر میکنم با توجه به شکلی هم که مناظره‌های انتخاباتی پیدا کرده، به ویژه در میان دو نامزدی که به طیف حالا میانه رو یا اصلاح طلب نزدیک هستن، میتونه مستندهای انتخاباتی فرصتی باشه که اونها بعضی دیدگاه‌ها، بعضی صحبت‌ها، استفاده از تصاویر برخی چهره‌های مختلف رو بتونن در این مستندها بیارن و بتونن یک سری حرفایی که شاید نتونن خیلی صریح بزنن در این مستندها بزنن و در از این فرصت بتونن استفاده کنن. مشتاق هستم ببینم آقای عارف به عنوان مثال به چه نوعی ممکنه که در مستندش از این موضوع استفاده کنه، یا آقای قالیباف که اتفاقا همین امشب هم نوبت پخش نخستین مستندش هستش، با توجه به اینکه به نوعی به رأی آوریش تا کنون بیش از بقیه نامزدها داره نشون میده که مطمئن هستش، تا کجای کار میتونه از سوابق خودش در شهرداری یا نیروی انتظامی استفاده کنه و در مستندها بیاره. روی این محور من فکر میکنم که بشه روی مستندهای انتخاباتی نامزدها نگاه کرد، به اضافه این که اگر یک سازندهی خیلی فکر کرده باشه به یک دو قسمتی بودن این مستندها، شاید با استفاده از ظرافت هایی بتونه این دوتا مستند رو به هم ربط بده و به نوعی بیننده های خودشو ارجاع بده به مستندهای بعدی و بتونه اونها رو همراه کنه. البته در این 4 تا مستندی که تاکنون دیدیم خیلی به نظر نرسید که سازنده ها دنبال این موضوع بودن.
البته ما منتظر فیلم های باقی مونده هم میشیم. باز هم بحثی در مورد اون فیلم های تبلیغاتی که از امشب خواهیم دید هم خواهیم داشت، یک میزه گرد دیگه خواهیم داشت در این زمینه. ممنون هستم از دو مهمان امشب میزگردمون، مانان یستانی کاریکاتوریست و نویسنده کتاب‌های با داستان‌های مصور در پاریس روی خط تلفن ما بود و بابک غفوری آذر همکارم در رادیو فردا که برنامه سینمایی هفتگی صحنه رو تهیه می‌کنه. تهیه کننده این برنامه مراد ویسی بود و ممنونیم از شما که در صفحه فیسبوک ما همچنان نظرات خودتون رو می‌نویسید و همینطور از اس ام اس هایی که می‌فرستید و از حضوری که در این برنامه زنده دارید. همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به تمام لاله عباسی فرداهنگ.
به سبک فرداهنگی این کار انجام بدم.
اصلا هیچی پس نکنین.
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه.
اصلا برای لاله در جز خوبه یا
شاهکاره. ما انتقاد کنیم.
دست گلتون درد نکنه.
دقیقه به وقت ایران. محمد زرقامی هستم. جا نخورید، اینجا فرداهنگه. البته اگر پیام رزینی است، اگر این تبلیغات رو شنیدید، سعی میکنیم یه جوری سبک فرداهنگی رو زنده نگه داریم، اگر بشه البته. بعید میدونم، چون به هر حال از دو دنیای متفاوت هستیم، پیام رزی و من شاید در یک قالب نگنجیم، اما فرداهنگ متعلق به شماست. از همین لحظه با شما هستیم با کلی موسیقی و شنیدنی. امیدوارم این هفته ای رو که پشت سر گذاشتید یه هفته سر تا سر موسیقی بوده باشه، کلی رقصیده باشید و کلی شنیده باشید، از موسیقی جهان تا موسیقی ایران و البته ریتم خوب 6 و 8. خب فرداهنگ از همین لحظه شروع شده. یه مقدار سعی میکنیم که البته ریتم رو برگردونیم و یه حالی بدیم اونایی که میخوان قری تو کمرشون خشک شده اونها هم بتونن بیان وسط میدون. اما اجازه بدید پیش از هر چیز بگم چه مطالبی رو براتون در نظر گرفتند، یعنی البته پیام رزی گرفتشون، پیام در مسافرت به سر میبره و امروز این وظیفه بسیار سنگین رو روی دوشای من گذاشت. امیدوارم که بتونم این وظیفه رو به نوعی، یعنی این بار رو برسونم سر منزل. عرض کنم که خب طبق معمول همیشه خیارتون جمع بشه که جوایزتون تو راه اونایی که شرکت کرده بودن تو مسابقه آقای گرامی. البته این آقای گرامی به معنای گرامی، یعنی گرامی که ازش اون معنا میشه گفت که گرفته میشه، نیست، به معنای آقایی که برنامه گرامافون رو اجرا میکنه. من چون تازه اومدم این تازه کاری یه ذره باعث میشه که بعضی چیزها رو توضیح بدم، حداقل برای خودم جا بیفته. بعد از اون با شما خواهیم بود، یک سری قراره بزنیم به پیام همین نزدیکی‌های ما توی اروپا به سر میبره، رفته که با دستانی پر از امید برگرده روی آنتن و با پیام خواهیم بود، از پیام خواهیم شنید که کجاست، چیکار میکنه. نگران نباشید اونهایی که به هر حال فرداهنگ رو دوست دارن که با صدای پیام بشنون. و در ادامه مصاحبه براتون داریم، صدای خودتون رو داریم، میتونید به ما اصلا از همین لحظه شروع کنید و پیام بفرستید، نظراتتون رو بگید، موسیقی رو که دوست دارید با ما قسمت کنید، بگید اصلا چی دوست داریم بشنوید و و و و. اما پیش از هر چیز من دوست دارم از مهرداد کارگردان فنیمون بپرسم که الان ما باید بریم سراغ مسابقه آقای گرامی، درسته؟
نه الان اولش فکر کنم که راه‌های ارتباطی رو بگیم، من یک موسیقی براتون پلی میکنم تا بتونیم
الان راه‌های ارتباطی رو پس باید بگیم. خب اگر که آماده اید، قلم و کاغذ رو هم آماده کردید دم دستتون، رو پای کامپیوترتون احیانا نشستید و فیسبوکتون هم باز هست، اجازه بدید که من این راه های ارتباطی رو بگم تا با هم بریم، تو دستاندازم بیشتر نیفتیم. سعی میکنم که مهرداد رو هم تو دستانداز نندازم، هی ازش بپرسم که الان باید بریم کجا بریم، که البته یه دونه لیستم جلوی من هستش. 2042-02-21-12-41-13 موزیکم اومد، یعنی من زودتر شروع کردم، موزیکم یواش یواش خودش اومد. یک بار دیگه میگم 2042-02-21-12-41-13 و 2042-02-21-12-41-14 شماره هایی که از همین لحظه شما میتونید تماس بگیرید و توی برنامه فرداهنگ حضور خودتون رو به ثبت برسونید، یک حضور تاریخی. و البته غافل نشیم پیامک گیر ما هستش 2042-06-03-87-41-50 و یک بار دیگه من میگم برمیگردم عقب 2042-06-03-87-41-50 اینم پیامک گیر ماست. و اگر اجازه بدید آدرس ایمیل رو هم بگم، چقدر اینا لیست دارن، اینا انواع اقسام راه های ارتباطی رو دارن. music@radiofarda.com music@radiofarda.com اینم آدرس ایمیلمونه، نگید که ما می‌خواستیم ایمیل بزنیم نشد. و البته فیسبوک غافل نشیم، میدونم که خیلیاتون الان نشستید پای فیسبوک دارین چت میکنین، احیانا فرداهنگم باز گذاشتید که خلاصه حسابی سر حالتون بیاره. فیسبوک ما هم هست facebook.com/radiofarda music خیلی ساده /radiofarda music اسلش همون خط موربه. تا اینجا موزیک خیلی فضایی بودش. عرض کنم خدمتتون که از همین لحظه پیام‌هایی اومده و همکاران من، همکاران گلم، مهرداد و آزاده در اون سوی شیشه اینا رو آماده کردم براتون که بشنویم. من از شما دعوت میکنم که شما هم حتما پیام بدید و حضور خودتون رو به ثبت برسونید. قطعا حضور شما میتونه یک حضور تاریخی باشه در فرداهنگ این پنج شنبه. اصلا بگید که این هفته رو چجوری گذروندید، این هفته با چه موسیقی هایی سر و کار داشتید، اینها رو میتونید به ما بگید. به هر حال بد نیست ما از حال و هوای شما باخبر باشیم همونطوری که شما از حال و هوای ما باخبرید. اما بشنویم ببینیم اولین پیام از چه کسی هست.
در دروازه رو میشه بست، اما در فرداهنگ رو عمرن بشه بست. اوپن گنگنم استایل
در مورد برنامه فرداهنگ امتیاز بدم به شماره 9، آهنگ شماره 9 با صدای آقای شاهرخ.
خواستم از شما تشکر کنم به خاطر اینکه با توجه به اینکه شبکه‌های خارج از کشور زیاد به موسیقی محلی اهمیت نمیدن، شما بارها از موسیقی بختیاری در برنامه‌هاتون استفاده کردید. اگه امکان داره از موسیقی بختیاری یا لوری بیشتر استفاده کنید. خداحافظ.
تشکر از برنامه شما میخواستم شماره 9 شاهرخ که قصه های من رو میخونه اون رو تایید کنم.
اوپن کنگنم ستار
در رابطه با این ترانه های برترتون بخواستم ارز کنم این بار ترانه هاتون قابل پسند خیلی ممنون همه شون خوبه ما باید یکش انتخاب کنید من به شما رشتش رای میدم.
من میخواستم به ترانه شماره 9 از ترانه های برگزیده ماه خرداد شما رای بدم.
کلی شنیدیم دیگه، یه مسئله جدیدی هم شنیدیم که در دروازه رو میشه بست، در فرداهنگ رو نمیشه. البته این رو من باش موافقم، این مسئله خوبیه، میشه وارد ادبیات نوین ایران کرد. اجازه بدید که باز ادامه بدیم با این بار همون میشه گفت چی بود یادم رفتش، تا هم آهنگ های برتر شما که میگم اینجا یادم رفت بنویسم، چون اتفاقا نوشتم که یک نفر گفته بود که به شماره 9 آقای شاهرخ امتیاز میده. بله، با تاپ 10 یا آهنگ های برتر میخواییم ادامه بدیم این راهو و بشنویم ببینیم که شما به کدوم آهنگ ها رأی دادید تا اینجا. خب برسیم به آهنگ‌های برتر و ببینیم که شما تا اینجا به کدوم آهنگ‌ها رأی بیشتر دادید. من از اون آخرین رأی شما، یعنی از آهنگی که کمترین رأی آورده شروع می‌کنم، میرم به سمت سربالایی. دهمین آهنگی که شما برگزیدید و انتخابش کردید در تاپ 10 یا همون آهنگ‌های برتر، آهنگ نفس از حنا جهانفروزه. خب اینم از نفس کار حنا جهانفروز. اما آهنگ بعدی آهنگ شماره 9 هست، خوشحالم از خواننده خوش صدا سیاوش شمس.
شب و کنار پنجره میشینم ماهو توی آسمون میبینم، خواب آرام توی صبح زیبا دیگه چشما میکنم عشق تا میبینم. واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق دارم میکنه خوشحالم، ممنونم ای
بله اینم از کار جدید سیاوش شمس، خوشحالم. اما آهنگ بعدی که چند نفر هم توی پیام‌های تلفنیشون شنیدیم امتیاز داده بودن بهش، آهنگ قصه من هست از خواننده قدیمی شاهرخ.
عشق اگه دیوونه بشه سینه ها رو بیرون میکنه، عشق اگه دیوونه بشه خونه ها رو داغون میکنه، بمون پیشم آی کنه رو آی کنه رو، بمون پیشم آی کنه رو آی کنه رو، خسته از سیاه شبم داغ بوسه تو رو لبم، خسته از سیاه شبم داغ بوسه تو رو لبم.
خب این هم از شاهرخ و قصه من. اما برسیم به آهنگ بعدی، یعنی آهنگی که شماره 7 اگر اشتباه نکنم، آهنگ فسانه از حامد نیکپی.
نگار می فروشم عشقی دار که ایمن گشتم از مکر زمانه، نگار می فروشم عشقی دار که ایمن گشتم از مکر زمانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه، ز ساقی کمان ابرو شنیده که ای تیر ملامت را نشانه،
بله این هم از حامد نیکپی و فسانه. اما آهنگ بعدی، من نمیدونم درست تلفظ میکنم، اگر دوستان جنوبی دارن میشنون عذر منو ببخشند اگر اشتباه تلفظش میکنم، ولی نبو، چون اگر بخونیم ولی نبو، نبو تو زبان چکی میشه فکر کنم یا، بنابراین پس همون باید باشه ولی نبو. بشنویم از رضا صادقی.
نهت خواست و نهت باش که بشت با هم بشیم، اگه من در این شانا باش صدای غم بشین، تو چشمم خیره بودی و به مدگاهت بری، زیادی از سرم تو لحظه باشه کم بشین، شب تو سحر آسین سر پیه بهارم، صبح تا پسین بی هم نشین خراب خودم، نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه.
خب اینم از آقای رضا صادقی. اما برسیم به یک خواننده قدیمی و خوش صدا، تو از فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو، گرمی خانه، شور ترانه، متن غزل تو، شعر و سرودم، بود و نبودم، قند و عسل تو، نغمه سازم، محرم رازم از روز ازل تو، نغمه سازم، محرم رازم.
میرسیم به عاشقانه تنهاست از گروه چهارتار که چهارمین انتخاب شما بوده. خب سومین انتخاب شما انتخابی بوده به اسم مهندس که خیلی هم مشهوره دیگه تو ایران، همه به هم دیگه میگن مهندس، از گروه آکولا. یه جوری آدم تنش میلرزه، یاد ریاضی میفته. ما هم که ریاضیمون از دوره دبستان تا دبیرستان و دانشگاه همیشه بد بود. به هر حال آکولا رو بشنوید. مهندس
چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، مثل جفتی که جادو شده باشه، چیزی جز ماشین ساختش ناختی، زندگیم پای رضا چشم باز رفت و تو زیر دوش فرمول میزاختی. قصه چیز دیگه است مهندس، قصه چیز دیگه است، وقتی دنیا تا خرخر تو لجنه تو رمز پیش رفت و میدونی شکر کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی. وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تا رمز پیش رفت و میدونی شکر کنکور که من مهندس نیستم و تا تنها افتخارمونی.
بله، وقتی دنیا تا خرخره تو لجنه تو رمز پیشرفت رو میدونی. البته من نمیدونم این شاعر محترم یادش رفته بگه که خب بعضی از مهندس ها هم هستن الان بیکاره هستن دنبال کار میگردن، فقط مهندس ها نیستن که رمز پیشرفت رو میدونن، خیلی ها دلشون میخواد رمز رو بدونن ولی پیدا نمیکنن. برسیم به کار تازه سیاوش قمیشی بعد از اون بیماری و بعد از اینکه کنسرتاشو کنسل کرد و بعد کلی حرف و حدیث شد و آقای معین ناراحت شد و خلاصه کلی اوضاع پیچیده و قراش میشو قمر در عقرب بود. یک دفعه آقای قمیشی با کار جدیدش اومد تو بازار با ترانه ای از خانم سیما عابدین. نوازش.
انگار یه بغضی تو گلوم داره شکسته میشه، اینجوری که پلکای تو هی باز و بسته میشه. میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم. میشه نوازشم کنی وقتی گرفته حالم، میشه ببندی بالم و آخه شکسته بالم. میفهمی چی میگم بهت، میبینی خستگیمو، میشه بذارم پیش تو چند روزی زندگیمو، میشه بشینی پیشم و یه شعر برام بخونم.
بله خب ما منتظر نوازش، یعنی ایمیل ها و پیام های نوازشگر شما هستیم، چشم انتظاریم. خلاصه ما رو چشم انتظار نذارین، بیقرار نذارین. یعنی این از اون ترانه هاست که میتونه جای موزیکای 6 و 8 بشینه. اما ترانه اول کی بود و چی بود و چه چیزی انتخاب شد؟ همونطوری که میدونید یکی از هنرمندای خیلی خوبی که من اخیرا متوجه شدم که یاد میتونه موفق باشه، یعنی توی قضیه بازیگری و سینما هم، آقای سیروان خسرویه که از قضا خانم نیکی کریمی که برای فبیو فست اومده بودن به پراگ با فیلم سوت پایان اومده بودن که آقای سیروان خسروی هم اونجا نقش خودش رو بازی می‌کرد و من متوجه شدم که ایشون میتونه هنرپیشه خوبی هم بشه. و هر حال دوست چیز چی بود؟ دوست دارم زندگی رو، داشتم گفتم دوست دارم زندگی رو، دوست دارم زندگی رو بشنم از سیروان خسروی.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز رو زندگی کن فردا دیگه دیره. منم بارون میزنه به کوچه و خیابون، یکی میخنده یکی غمگینه، زندگی اینه، همه یه قشنگیش همینه. خورشید و نور و ابرای دور و هرچی که تو زمین و آسمونه به من گیزه میده. رها کن دیروز و زندگی کن امروز و هر روز یه زندگی دوباره از شروع جدید.
اینجا یک سری اسمس اومده، یک سری رو فیسبوک پیام دادن. ممنون از همه تون که این پنج شنبه در نبود پیام رضی برنامه خودتون رو ترک نکردید و همچنان شنونده فرداهنگ هستید. عرض کنم اجازه بدید قبل از اینکه بریم سراغ آزاده که همچنان با دستهای خستگی ناپذیر داره پیام های شما رو یادداشت میکنه، اجازه بدید من یک سری بزنم یک بار دیگه این شماره رو بگم که شماها بنویسید و نوازش کنید، مثل ترانه آقای قمیشی ما رو نوازش کنید با ایمیل ها و اس ام اس ها و پیام های نوازشگرتون. 20420221124113 رو که اصلا یاد نبرین، البته درست 13 هست ولی این 13 نص نیست. 20420221124114 هم شماره ایه که میتونین ازش استفاده کنید در کنار اون 13. و البته یه پیامک گیر یا همون اس ام اس داریم که 20420603874150 و یه ایمیل هم گذاشتن کنارش که سس قضیه است، music@radiofarda.com. و البته گفتن یه آفر خوبم بهتون میدن اگر فیسبوک داشته باشید، facebook.com/radiofardamusic. اما حالا بریم یواش یواش پاورچین پاورچین سراغ آزاده. یه ذره بیت بده مرداد جون. خوب هستی شما؟
سلام به تو محمد وزی، سلام خیلی داغ فرداهنگی دقیقا به همه شنوندها.
دستت درد نکن، من فقط یه چیز رو بگم تو حرفتونم پریدم. من هر وقت شما رو میبینم یه مجموعه تلویزیونی داره پخش میشه به اسم ویلای من که مهران مدیری ساخته. یه خانومی هست، خانم وکیل اونجا، خیلی شبیه شماست و هر وقت من به شما
من
سلام میکنم
رنگی نیست.
نه شما چشاتون رنگی نیست ولی سلام کردنش عینه. من هر وقت به شما سلام میکنم تون صدای اون میاد تو ذهنم.
خیلی ممنون، متشکرم. اگه شما موافقین برامون بنویسین که آیا من شباهتی به این خانم دارم یا نه. بگذاریم، من الان در استودیو هستم نه برای اینکه بخوام اسامی شما رو برای گرامافون بگم، بلکه اسامی برای بچه های فیسبوک رو بگم. صادق، کامران، الکس، لغمان، مسعود، احسان، ماکان، نازی، آرمیتا، سام، امیر رضا، نگار، رامین، آزاده از هلند، شنونده همیشگیمون، مونس، محشد، میسم، اشکان، اسماعیل، شیرین، فرهاد، فرانک، انوش و مقدم با ما در صفحه فیسبوک همراه هستن. اگر شما هم میخواین به صفحه فیسبوک ما بپیوندید میتونید به facebook.com/radiofardamusic سر بزنید. محمد توکتم در اسمسش که برامون در همین زمان پخش برنامه فرستاده نوشته آقای زرقامی به فرداهنگ خیلی خوش اومدی.
توکتم جان ممنون، من امیدوارم که تو همه مشهدی های خوب حال کنن امروز.
آره این مشهدی های خوب و خوب اومدی. امیلم از دانمارک نوشته، حالا بگذاریم، امیلم از دانمارک نوشته که توی این غربت تنها دلخوشی من گوش دادن به برنامه قشنگ شماست. مرسی
ممنون. بله ممنون.
و خانم فرهناز از کالیفرنیا هم باید بهتون بگم که ایمیل شما رو دریافت کردیم.
آقا یک نکته رو من فقط بگم، چون آزاده گفتش که شما بگید که شباهت داره به اون خانومه یا نه که توی ویلای منه. امیدوارم که تصویر ما رو نت داشته باشید و پارازیت ها اذیتتون نکنه، چون بالاخره دارن ما رو میبینن دیگه.
البته شما گفتین صدای من خیلی شبیه این خانم هست، پس صدای من شما رو به یاد این خانم وکیل در
من گفتم صدا، ولی تو تصویر رو تحقیل من دادی. باشه، اگر دقت کنید یعنی ساعتاتون کوک کوک باشه.